در محضر آجای پناهیان هستم. سلام، زیارتاتون قبول.
شما رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام می سپرم در این شب عجیب، شب اربعین، و همه بینندگان عزیز رو که امام حسین اجر زحماتتون رو عنایت بکنه، اجر زحمات شما برای بچه های شبکه افق، صدا و سیما، کلن شبکه های مختلفش که امسال اربعین پنهان باقی نماند، نشان داده شد، حقایقش برای مردم آشکار شد. خود این زحمت رو باید ازش قدردانی کرد، چون اساساً اربعین جنبه تبلیغیش خیلی مهمه و این 20 میلیونی که دور هم جمع میشن کم و زیاد، حالا هر سالی به هر مناسبتی، مهمترین اثرش باید این باشه که یک اثر جهانی در تبلیغ مکتب ابا عبدالله الحسین بگذارن. شما رسانه ای ها هم طبیعتاً در این زمینه نقش مهم میدارید. این البته حداقل کاریست که رسانه میتونه بکنه. انشالله عموم کسانی که دستی در رسانه دارن همون سفارش که از تا آقا دیروز فرمودن که همه بیان رسانه ای بشن، به تعبیر بنده البته، و بیان جهادی در عرصه رسانه را بندازن، حقایق رو برای مردم روشن بکنن، چه حقیقتی بالاتر و پرشکوه تر از اربعین. من همین ابتدای صحبت گفتم یادم نره، تشکر
میکنم. ممنونم از محبتشون.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. فکر کنم سلام یادم رفت بگم، از بس تو نظرم بود که از رسانه تشکر کنم. و ما دعا کردیم، من امروز دو رکعت نماز به جای همه کسانی که دوست داشتن بیان اربعین،
خدا به شما خیر،
بیان خوندم. حالا بنده قابل نیستم و نماز بنده هم طبیعتاً همینطور، ولی چون کسی برای کسی دعا کرده، نماز خونده، حتما اثرش انشاءالله خواهد بود. یکی از جوانها الان داشتم می اومدم، اون نمیدونست که من دارم میام، ولی در گوشم میگفت به مقام معظم رهبری بگو ما پیاده روی به نیت شما اومدیم و ثوابش رو هدیه کردیم برای آقا که نمیتونن بیان. من میدونم در بین همه دلها، دل خود از تا آقا مشتاقتر از بقیه است و چقدر این دل حسینیه و اربعینیه. خیلی ها دعا گوش بودن، مخصوصا جوانهای عراق، هر کدوم از ما ایرانی ها رو عموما بنده رو خصوصا میبینن، به زبانهای مختلف میگن سلام برسونیم خدمت از تا آقا، آقا اینجا فدایی داره، و چه دل عاشقی دارن واقعا برای بچه ها، برای رهبری عزیز. و این بحث های جغرافیایی و اینها واقعا دیگه نیست تو اربعین.
الحمدلله عمرشون مستدام باشه انشالله تا ظهور. آقا ما این روزها، شبهای گذشته، مباحث ما رسید به نهضت رفع سوء تفاهم و خیلی در مورد اسباب این کلمه سوء تفاهم با هم حرف زدیم محضر سید الشهدا. اما دیشب که محضر شما پشت بام داشتیم نوکری می‌کردیم خدمت سید الشهدا، فرمایشاتی داشتید، یه برداشت‌های اشتباهی شده، بارها هم تو فضا مجازی برای من می‌فرستادن که توضیح این رو شما بودید تقطیع شده یا نه همه فرمایشات آقا همین بوده، بعضی از سخنان‌های خوب. حتی من گفتم شاید شما بپرسم که به نظرم دوستان در مورد اینکه شما نکته‌هایی رو گفتید و کاملا هم درست بود، اما تو فضای مجازی اینطور پر شده بود که آجاها گفته اساسا کرونا نیست و این یک سوء تفاهم بوده. من خواهش میکنم این رو
بله
فرمایش بکنید، بعد سوالم رو عرض کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به سابقه ای که من از بعضی افراد دارم، اونها معمولا خیلی دنبال تولید سوء تفاهم هستن و الا اگر کسی کل صحبت رو ببینه و حتی اون جزئی که بعضی ها دچار سوء تفاهم شدن، میبینه که معنایی نیستش که مثلا ما ویروس کرونا رو انکار میکنیم. مثلا یه همچین حرفی معقول نیست. ما صدماتی که مردممون خوردن در اثر کرونا، این رو انکار میکنیم. مگه اینها قابل انکاره؟ اما ماجرای کرونا، اون بحث هایی که پیرامون پروتکل های کروناست، بحث هایی که پیرامون روش های درمان یا روش های پرهیز کروناست که در طول این دو سال توسط ستاد کرونا تغییراتی کرده، من آرزو کردم این تغییرات انقدر زیاد بشه در آینده که با کرونا برخوردی بشه مثل برخوردی که مردم عراق با کرونا دارن، یعنی میدونن این بیماری هست، بعضیشون هم مریض میشن ولی باهاش سهل‌تر دارن برخورد میکنن، پروتکل‌ها اینجا سنگین نیست. من نگفتم کرونا سوء تفاهمه، گفتم ماجرای کرونا.
آها،
ماجرای کرونا یعنی آن چیزی که جاری شده درباره کرونا. حالا یکی از رفقا میگفت اینجوری خلاصه تو صحبت میکنی سوء تفاهم برانگیز میشه، گفتم باشه مفصل میگم. ماجرای کرونا این است که روز اول ما گفتن حالا ماسک زیاد ضرورت نداره، دستاتون رو بشورید، بعد گفتن ماسک زیاد ضرورت داره، دستاتون نمیخواد،
از دست ارتفاع برقرار نمیشه،
یا اون داروها رو تزریق میکردن، بعد گفتن نه یه داروهای دیگه، بعد دوباره یه داروی دو سه تا دارو عوض شد. اینا میشه ماجرای کرونا. WHO ماجرا تعریف کرده برای کرونا، درسته؟ حالا من چرا اصلا دخالت میکنم در چنین موضوعی؟ ما پزشک نیستیم ولی مریض که میشیم، موقع مریض شدن دکترمون رو که باید انتخاب بکنیم. خب وزیر محترم بهداشت، استادشون آقای دکتر سجادی وقتی میان میگن که راه درمان کرونا که در تلویزیون هم پخش شد، مثلا چه ویتامینی رو شما بیشتر استفاده بکنید این بهتره، هم پیشگیری میکنه، هم مثلا اگر کسی دچار این عارضه بشه بهتر میتونه با این عارضه برخورد بکنه. در مورد پروتکل ها صحبت دارن، در مورد واکسن صحبت دارن که من هیچ کنم از صحبت های ایشون رو نقل حتی نمی کنم. خب ما میتونیم تردید بکنیم به خاطر حرف استاد در مورد حرف شاگرد یا نه؟ خب معقوله دیگه، میگن اصلا تو چرا تردید میکنی درباره پروتکل های کرونا؟ بابا پروتکل های کرونا یک امر تجربیه، همونجوری که تو این دو سال تغییر کرده ممکنه باز هم
تغییر بکنه، تغییر کنه. اما به یقینم نرسیدیم در مورد،
درسته؟ بارها بنده تو این برنامه عرض کردم پژوهشگرانی بیان بگن چرا وضع کرونا در عراق در کربلا اینجوریه، بارها تقاضا کردم. اون کسانی که این سخن ما رو تکرار نکردن بعد میان از یک کلمه سوء برداشت میکنن و سوء برداشت رو به صورت توهین‌آمیز منتقل میکنن به دیگران، بعد از اونها پرسید که شما در این سلسله گفتگوها هیچ سخن حقی نشنیدید، منتظرید ببینید کدوم یکی از قسمت‌های صحبت رو میشه خراب کرد و افراد رو باهاش خراب کرد. اینا در تاریخ ثبت خواهد شد و در پرونده اعمال افراد متاسفانه. حالا ما از بی بی سی چی ها انتظار نداریم، ولی اگر یه انسان با تقوا باشه هیچ وقت عمدن یک برداشت اشتباه
نمیکنه،
از یک سخن نمیکنه، فضای سخن رو میبینه. اگر شما بخواید عمدن از یک سخن برداشت اشتباه بکنید، از قرآن کریم هم میتونید این کارو بکنید، کما اینکه خوارج این کارو کردن. ان الحکم الا لله، اینجا خدا نوشته حکمرانی فقط مال خداست، پس امیرالمومنین را بکشیم. خیلی به این سادگی. حالا هی بیا براش توضیح بده، آقا این ور قرآن رو ببین، اون ور قرآن رو ببین. خود خدا در قرآن کریم میفرماید قرآن کریم محکم و متشابه داره، سخنان همه افراد هم همین جوریه، محکم و متشابه داره. متشابه یعنی سخنی که تو میتونی درباره اون سخن شبهه افکنی بکنی، به اشتباه بیفتی، به اشتباه بیاندازی خودت را. سخن خدا محکم و متشابه داره، سخن ما محکم و متشابه نداشته باشه، داره دیگه. ماجرای کرونا امیدوارم تغییر کنه، مردم راحت تر زندگی کنه. ماجرای کرونا، نه خود ویروس کرونا، ماجرایی که درست شده براش. آه الان ماجرا ما نداریم سر کرونا. مسئول محترم ستاد عتبات نفرمودن ما دو دوز واکسن رو برای عراق گفتیم چون اینجا آلودگی بیشتر از ترکیه است، یه چیزی شبیه به این فرمودن. بله بله. البته خب این ماجرای کروناست دیگه. بعد ما هم که اینجا نگفتیم که بیاید اینجا حرم امام حسین معجزه است، مثلا این حرفا رو نزدیم، کاملا یک سوال علمی پرسیدیم و این سوال هست. حالا دوستان استعداد کرونا یا نظام سلامت ما این رو پاسخ ندن. این سوال که در ذهن همه که هست، شما که نشون دادید مردم چجوری اینجا آمدن. البته خیلی ها منتظرن این ظاهران اربعین برگردن،
آمارها رو چک بکنن.
ابی نداره اینا رو هم چک بکنن. ما هم دعا میکنیم برای سلامتی همه زائرین، برای سلامتی همه هموطنانمون. زیر قبه دعا کردیم، امیدواریم هم درمانها به گونه ای بشه که کمتر مرگ و میر داشته باشیم و بلکه نداشته باشیم و هم پروتکل‌های بهداشتی علم به این نتیجه برسه که باید بهتر برخورد کنه. چی شده ما داریم تحریک میکنیم که علم به این نتیجه برسه؟ چون داریم صحنه‌های متفاوت میبینیم. خب این سوال برای هر کسی پیش میاد. حالا دیگه در مورد کرونا بیشتر صحبت نکنیم، حیفه. در مورد مسائل دیگه باید صحبت کرد. البته شبهات دیگه ای هم بود، مثلا این که آقا مثلا فلانی خلاف رهبری صحبت کرد، مقام معظم رهبری به عنوان این که ستاد کرونا داره یک امر تخصصی رو پیگیری میکنه، فرمودن باید تبعیت بشه. ما اینجا خلاف تبعیت حرف نزدیم، سوال کردیم از ستاد کرونا و پیشنهاد دادیم به ستاد کرونا و هنوز هم من پای این پیشنهادم هستم. آقای دکتر عین‌اللهی باید جواب بدن برای بررسی کرونا در اربعین و کربلا چه اقدامی انجام دادن. ما می‌خوایم ببینیم آیا مردم اینجا ژنشون متفاوته، اون چای عراقی اثر داره، هوای اینجا یه جور دیگه است، ماهی‌های اینجا ویتامین دی خاصی میده، آفتابگیریشون بیشتره، بالاخره چیه ماجرا، بدونیم که مثلا این تفاوت رو درک کنیم. اینا پیشرفت علم کمک میکنه. چون من این رو از خیلی از پزشکان پرسیدم جواب روشنی نداشتن، اینجوری میام تو رسانه میگم. چون آقای دکتر سجادی که استاد آقای عین‌اللهی هستن میان یه حرفایی میزنن که توجیه علمی دارن، چون که نگفتن که معجزه شده، گفتن مردم عراق ویتامین دی بیشتری دارن، حالا به هر دلیلی نمیدونم حالا ایشون درست گفتن یا نه، یا آقای عین‌اللهی درست میگن یا نه،
اما این فرضیه علمی هست.
ببینید وقتی که مقام معظم رهبری تبعیت از یک نهاد تخصصی رو به ما واجب میکنه، معناش این نیستش که سوال از او نپرسیم. ببینید این سوال خیلی مهمه. یا مثلا یه شبهه دیگه که فلانی تبلیغات کرده مردم بیان لب مرزها، ما تبلیغات کردیم، ما خواستیم تبلیغات کنیم که اتفاق دیگری میافتاد. ما تبلیغات نکردیم ولی واقعیت کربلا رو گفتیم. بله اگه نفس نشون دادن شور و حال اربعین تبلیغات، فکر کنم همه شبکه‌ها این کارو کردن، ولی این تبلیغات نیست. اونهایی که واقعا بیتاب شدن، هر رفتاری ازشون سر زده که باید رفتار معقول ازشون سر میزد و از اون مهمتر مسئولین کشور باید رفتار معقول ازشون سر میزد، اینها مال اون محبت ابا عبدالله حسینه که بالاخره در بعضی ها ممکنه موجب رفتارهایی بشه که صحیح نیست. ولی انشالله ما به جایی برسیم که هم دانشمون درباره هم عموم بیماری ها من جمله کرونا افزایش پیدا کنه.
الهی
هر چقدر هست، چقدر دانشمندان اومدن تو صدا و سیمایی گفتن آقا رفتارهای این ویروس ناشناخته است، نمیدونم الی آخر صحبت هایی که مطرح شده. ما در جهت شناخته شدن باید تلاش علمیمون رو گسترش بدیم و نمیتونیم چشممون رو نه به کشور عراق، به کشور افغانستان، به کشورهای دیگه نمیتونیم چشممون رو ببندیم. به اتفاقی که در چین افتاده نمیتونیم چشممون رو ببندیم. خب اونا میگن ما از طب سنتی استفاده کردیم. خب ما هم میتونیم این کارا بکنیم دیگه، که اخیراً البته در دولت قبل، نه در این دولت، یک بخشنامه‌ای رو دادن برای پروتکل‌های مربوط به طب سنتی. خب همین رو ما می‌خوایم که کمک بکنه، هر چی که کمک می‌کنه دانشمندانه. ولی انصافاً خیلی بی‌انصافیه که کسی بگه ما تبلیغات کردیم مردم برنشن بیان. این خیلی سخن غیر منصفانه‌ایه. بله من همیشه به مسئولین می‌گفتم مقرراتتون رو درباره اربعین مقرراتی قرار بدید که با عقل و دانش و تجربه مطابق باشه. همین.
ممنونیم آقا. ما امروز آخرین روز هفته دفاع مقدسه و روزه امشبمون رو هدیه کردیم به کربلای ایران، شهدای عزیز و ارجمندی که بودنمون به افتخار نام و یاد اونهاست. میخواستم این 6-7 دقیقه پایانی رو با اجازه شما در مورد تأثیر شهدا برای امنیت این زیارت اربعین برامون فرمایش بدید.
واقعا اگر شهدا نبودن ما به این امنیت نمی رسیدیم. واقعا اگر شهامت شهدا نبود ما به این امنیت نمی رسیدیم. و اولین عامل و مهمترین عامل برای برگزاری این اربعین باشکوه، که این اربعین باشکوه هم ان شاء الله مقدمه ظهور خواهد بود به دلایل بسیار زیاد. حالا این مقدمه میگم دوباره بعضی دچار سوء تفاهم نشن، فلانی گفت بعد از اربعین ظهور میشه،
ربی و اینا این اتفاق میفته.
نه، مقدمه میشه هر اقدام خوبی، به ویژه این اقدام مقدمه ظهور میشه. حالا چقدر فاصله که ما نگفتیم، من باید هی مدام اینا رو هی قید بزنم.
یه نکته ناب یاد دیروز فرمودید، این رو مجدد بگم، خیلی ناب بود که فرمودید این همدلی آن انسان‌ها با همدیگه و این روابط خوب بین انسانی یکی از بهترین عوامل ظهور.
دقیقاً این سبک زندگی که ما در اربعین می‌بینیم، ما در اربعین شهید شدن نمی‌بینیم، یه سبک زندگی می‌بینیم. به برکت اون خون شهدا ما وارد یه مرحله دیگه ای از امتحانات شدیم. اون امتحان چیه؟ امتحان سبک زندگیه. همین کرونا یک امتحانه، به قول قرآن یک فتنه است، درسته؟ این امتحان چه حکمتهایی داره؟ حکمتهای پشت پردهشو نمیدونم. بعضیا گریه میکنن میگن آقا امام حسین ما مثل ظاهرهای خوبی نبودیم، اینجوری شد که دیگه نیان. بالاخره در مقام مناجات خیلی حرف ها آدم میزنه، ولی امتحان بودن پدیده کرونا، امتحان بودن پدیده داعش، امتحان بودن گرفتاری های شخصی ما، اینا رو همه رو خدا تو قرآن اسمشو میگذاره امتحان، اسمشو میگذاره فتنه. مردم ما بارها مقام معظم رهبری فرمودن توی امتحان کرونا خوش درخشیدن، اومدن با مواسات یه همدلی نشون دادن، درسته؟ تو بحران همدلی نشون دادن. اینجا بحران نیست و همدلی هست، یک زیارت است و همدلی هست. وقت این همدلی یه جا تجمیع میشه به صورت زیبایی، واقعا آدمو میگیره، هر کی اومده تحت تاثیر قرار گرفته.
آقا تو جبهه هم نهایت همدلی بود،
تو جبهه ها بود، ولی تو جبهه ها خیلی فرق میکنه با عموم مردم. پای خاکریز، به قول برای بچه های جنگ، پای خاکریز در آستانه شهادت، اون که از خود گذشته است، طبیعی این روحیه رو داشته باشه. این نه زیاد به دیگران منعکس میشه، یک فرهنگ عمومی میشه به سادگی، نه خیلی دشوار اونجا، یک طرف از جانش گذشته چرا از لباسش و از غذای خودش نگذره. ولی اینجا مردم وسط زندگیشون یه دفعه تعطیل میکنن، میان فدای همدیگه میشن. داشتم اینو عرض میکردم، شهدا امنیت آوردن، این خون امام حسین در رگها جوشید، این مهر امام حسین علیه السلام بیرون زد. این مردم قبلا عزادار ابا عبدالله حسین بودن، نسل در نسل عشق برای حسین میریختن، دنبال فرصت میگشتن، این فرصت رو شهدا دادن. شهدا نگفتن بیاد اربعین شلوغ کنید، شهدا امنیت آوردن، دیدید چی شد. این اتفاقی است که زمان امام زمان علیه السلام هم خواهد افتاد. حضرت امنیت میاره، مردم شکوفا میشن. و اگر در زمان امام زمان ارواح الله الفدا دیدید زندگی عادی مردم مثل اربعین، تعجب نکنید، این فطرت انسان هاست. اربعین بازگشت انسان ها به فطرتشونه. اتفاق فوق العاده ای به یک تعبیر نیست. شهدا امنیت آوردن، شر ظالما رو کم کردن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ این انسان ها به خودشون اومدن، دیدن چقدر حسین رو دوست دارن، چقدر دوست دارن برای حسین از همه چیشون بگذرن، چقدر دوست دارن پیاده روی کنن برای حسین. دیدن چقدر قشنگ این صحنه، نقش شهدا رو شما ببین.
بله، بله.
این اتفاق در یک طیف گسترده تر و جهانی در زمان ظهور میفته. حضرت امنیت میاره، امنیت که آورد انسان ها فطرت هاشون شکفته میشه. اگر همه خیابون ها شبیه اربعین امروز ما شد در زمان امام زمان، تعجب نکنید.
انشاءالله.
منتها حضرت ولی از ارواح الله الفدا این کار رو با شهدای کمتری خواهد کرد، چون یه قدرت داره، قدرتش از بصیرت مردمه، قدرتش از فهم مردم ناشی شده و مردم همدلانه در این اربعین تربیت شده. ببین نمیشه که آخه ظهور که نمیشه بدون مقدمات طبیعی باشه. یه دفعه از آسمان مثل اون جریان اصحاب فیل که آمده بودن و ابابیل اومدن اینا رو پدرشون در آوردن، اینجوری که ظهور نمیشه که. ظهور به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد، همه مقدماتش واقعا باید مقدمات ظهور قبل از ظهور محقق بشه و تو اربعین دارن ما رو تربیت میکنن، ما آشناییم، ذهنمون آشناست. همه بیان اربعین، پس فردا آقامون ظهور کرد، بدونن چجوری باید زندگی کنیم.
انشالله.
با یه اشاره میفهمیم. از لای کتاب خیلی چیزا رو نمیشه فهمید. خیلی ها کتاب میخونن در مورد سخاوت، سخاوت چقدر خوبه. بدون کتاب هم آدم میفهمه سخاوت چقدر خوبه، ولی اونجوری تحت تاثیر قرار نمیگیرن. میان تو این شاهراه به مهر حسین، این سخاوت ها جوشیده از دلها اومده بیرون، همه تحت تاثیر قرار میگیرن.
الحمدلله.
تحت تاثیر به معنای عمیق کلمه، نه عوام تحت تاثیر قرار بگیرن، خواص و نخبگان، هنرمندان، اساتید دانشگاه، همه عشق میریزن. این چه صحنه ایه که همه افراد میان تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا مثلا یه دسته سینه زنی هست، یه جوری خاص سینه میزنه، یه جوون هم از این شور خوشش میاد، تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا همون جوون، حالا ممکنه یه آدم مسنتری عزاداری آروم دوست داشته باشه که چقدر خوش شلوغش میکنی. اینا رو ما ازش صحبت نمی کنیم، ما داریم از اربعینی صحبت میکنیم که اندیشمندان عالم میان، فرهیختگان، هنرمندان از همه قش بلند میشن میان، از بس تحت تاثیر اربعین قرار میگیرن عشق میریزن. و اینجا که کسی شهید نمیشه که، شهید رو دست نمیبرن که، آدم ها همه زندن دارن قضا میخورن. شما باور میکردی یه زمانی قضا خوردن، مهمانی دادن، قضا دادن عشق آدم ها رو جاری کنه؟ این اون زندگی خوبی است که شهدا با جان دادنشون به ما هدیه دادن.
ممنونم آقا، خیلی خیلی بهره بردیم. الهی که همه این فرمایشاتتون رو یک پارچه همه رفقای ما بشنون که باعث سوء تفاهم نشه. خواب شهید همت رو دید، در خواب گفتش که چرا تو دنیا یاد ما نمی کنید؟ گفت این همه تو دنیا یاد شماییم، این همه یادواره شهدا، این همه کوچه و خیابون به نام مبارک شماست. فرمایش کردن که حاجات دنیاییتون رو از ما زیاد بخواین، ما اینجا دستمون پیش سید الشهدا خیلی بازه. شهدا، امشب روزمون رو هدیه کردیم به شما، محضر سید الشهدا. شما هم دور آقا جانمون که طواف میکنید، کیف میکنید، یاد همه ما بکنید، برای ما دعا بکنید، به دعای شما محتاجیم. رفقا، شب آخر ماست امشب. هم از آقای پناهیان ممنونم، بیش از دو دهه توفیق داشتم که محضرشون شاگردی میکردم، هم همه دوستان خوبم در شبکه محترم افق، گروه معارف انقلاب اسلامی، آقا سلیم غفوری عزیز که پشتیبان بسیار خوب بودن، همه رفقای خوبم در استودیو، آقای مینایی عزیز مدیر پخش و همه دوستان. آقای مینایی رو که خیلی اذیت میکردیم، اخوان خوب سمی محمد آقا، آقا رضای دهقان، جناب آقای حسینی و همه عزیزانی که این روزها بهشون زحمت دادیم، آقا مجید نور محمد بیک و اسد احمد آقای موسوی، همه رفقایی که این روزها توفیق نوکری حضرت سید الشهدا رو داشتن. شب آخر است، گدا را حلال کن، این است بساط نوکر بی دست و پای تو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.